بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی، تاریخ 15 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. کیا تکلیف انجام ندادن؟ بگم کیا انجام دادن؟ کیا دیدن روایتو؟ حالا انشاءالله دبیر از حالا باید بررسی میکنه ببینه کیا روایتو مرتبطه. خب حالا اونایی که دیدن کدوم بابو دیدن؟ باب چند؟ عدد بابا رو بگی. یکی یکی عدد ابواب می نویسم ببینم. دو تا فرد داشتیم، درسته؟
بله. یکی بنات مسجد بود، یکی هم طفل،
یکی بنات مسجد، یکی دیگه
سبیان
کودکان مجلس.
سبیان، خب بنات مسجد، بعدی هم حضور کودکان در مسجد. به نام مسجد کدوم ابوابه؟ بگیم باب نون دیگه؟
15
دیگه؟ باب 9 و 15 رو همه دیدن؟ دیگه؟
25 رو مثلا هست. 25 رو هست.
دیگه؟
27 هم که میشه سبیان.
کسی که این روایت باب دیگه ای پیدا کرده یا نه؟
31 هم فکر کنم از اولیه دست مهرار رو میکنم.
دیگه؟ چیزی؟ کسی باب دیگه این؟ نبود؟
تا آخرش نرسیده به
باب دیگه نیست؟ فعلا همین بابا را باب نو. بسم الله. فرع اول رو تمام کنیم بعد بریم سراغ فرع دوم. اول از همه دوستان برای اینکه یه مقدار فضای فقهی واضح بشه، کجا ساخت مسجد رو خوندین شما؟
باب 8
هست. آها. بله بله. الان قراره که بنای مسجد رو ببریم جلو. اگه دقت بکنیم 12 هم هست. من میگم چرا. حالا به این جلوتر خیلی اول زیاد تریبه این بحث مرتبط میشه. بابی که کاملا توی موضوع مورد بحث ماست کدومه؟ دقیقا همون مسئله مورد بحث ما رو آورده. موضوع مورد بحث یکی 15 بود، درسته؟ یکی دیگه؟
باب استحباب بنا المساجد.
نه
نه
نه نه نه عناوینی که مورد بحث قرار داریم همه ابواب بحث مهمی دارن.
25
بقیه شو تو حاشیه مورد بحث قرار میدیم. اول یعنی 15 و 25 و یه دور ببینیم بعد داریم سراغ ابواب دیگه. دوستان باید حتما این ابواب ببینن تا جلسه بعد. جلسه بعد از اون بعد چی کار بکنیم؟ این تکلیف اونایی که ندیدن با دقت میدن الان معنای با دقت دیدن رو موقعی خوندن متوجه میشیم. با دقت یعنی سند به علاوه محتوا بررسی میشه. تکلیف دو تکلیف دو چیه؟ باید بریم در کتب دیگر. الان این کتاب چیه؟
مسجد.
کتاب مسجد در غیر کتاب مسجد شواهد پیدا کنه. اونجا شاید اصلا کلمه مسجد نباشه توش ولی دقیقا عکس این رو گفته باشه.
چیزی
روی جا مثلا در حضور کودکان اینجا میخونیم کلن نباید باشه. اونجا روایت می‌بینیم میگه پیغمبر نشسته بود یه بچه‌ای اومد رد شد بعد همین ماجرا اتفاق افتاد. خب بچه اومد رد شد دیگه. یا که یه خانومی بود بچه‌شو گرفته بود تو بغلش داشت در مورد همین چیز سوال می‌کرد. یا خانم اومد تو مسجد. خب این تو حاشیه است ولی داره
تصویر
یه مراوده‌ای رو تو روایت می‌کنه. درسته؟ خب
بیشتر
تکلیف این
آدم
باید مورساتش رو
به یاد مرور یه
نمونه‌زنی
کرده باشه تا بتونه
جمع کنه دیگه. الان فعلا یه دوم میخونیم. البته خوندن عادی نیست. الان میخونیم متوجه میشین چجوری میخونیم.
خب
دیگه مسئله از سرچ کن.
سرچ.
انقدر سرچ میکنین، میخونین، سرچ میکنین، میخونین تا ببینین چیزی رو دندونگیر پیدا میکنین. اصلا کار تتبع از اینجا بعد شروع. اینا رو که دیگه زحمت تتبعشو قبلی ها کشیدن شما فقط کتاب مربوطه رو برمیدارین و میخونین. تتبع از اینجا به بعده که حالا شما باید ببینین خب عرض محضرتون که شهر لومه رو دوستان دیدن توی این بحث چیزی یادشون هست؟ آره؟ یه بررسی بکنی یه نفر رو متن بیاره بخونی.
قسمت صلات دیگه.
آره دیگه. در مورد مسجد شلومی چی گفته؟ میشه ساخت؟ به هر شکلی؟ کسی چیزی یادشه؟
چیزی یاد نیستم اینجوری بحث کرده باشه. مسجد به عنوان محل سجده بحث کرده باشه.
مطمئنی؟ دوستان اینم بررسی میکنن میگن حرام نقش المسجد به ذهب کما هو ظاهر عبارت این قشنگ این اومده. یه حرام و زخرفت ها و نقش ها به صور همینو سرچ کنین الان میاره براتون. پیدا کردین؟ آره؟ و دیدین تو لومه هم اومده یه بحث کاملا معروفه. آدرس رو بدیم بقیه هم ببینم و بخونم. بخونی از رو
اولش میاد بیا مساج مختلف ها رسیم باید و هر کنات مساج چقدر چیز داریم بعدش بحث مسجد رو بعد بیت و قرآن رو دیگه
زیر بحث مکان دارم
احسن خب
بخونم موضوع از رو دارم
بله بله نه از اول نه از همون جایی که مرتبط میشه
یعنی مثلا یکیش همون بحث مسجد
از کجا شروع شد مسجد ملت بیتا که ربطی به بحث ما نداره؟ بله دقیقا از عبارت بعدی
یستحب اتخاذ و منشوبت
هم یعنی مستحب چی؟ مسجد چی باشه؟ مسجد سخت نشه باشه واقعا مردم زیر مسجد بی سختی که بارون میاد آفتاب هست اصلا عبادتشو میاد کولر گازی باید روشن باشن بخاری باید روشن باشن مسجد مدینه و مسجد کوفه سخت داشته یا نداشته
با برگ
میپرسن وسعت میدن مسجد و ولی سخت با اجازه نمیدن
این چه تصویری ازشه واقعا شما قبول میکنی؟ میگین آقا تو عربستان اصلا که سخت نمیزده خب خونه هاشون چجور سخت میزدن حتما یه دلیل داشته که خونه ها رو سخت نمیزدن دیگه درسته؟ سخت میزدن میگه خونه ها رو سخت نمیزدن میزدن بابا خونه ها سخت داشته توی عربستان
این روایات میره اول مثلا نماز ظهر روز عرب داره که حتما زیر یه جایی باشه که سر باز باشه با اینو تخصیص بگیم گویا مکانی که اون دادن توش نماز میخوندن سر باز
نمیده سوال اصلی مسجد النبی سقف داشته یا نداشته؟ مسجد کوفه سقف داشته یا نداشته؟ در زمان امیرالمومنین مسجد و کوفه سقف داشته نه دارالعماره سقف داشته قشنگ مشخصه یه مدرسه وسیع بزرگ قصر بوده مسجد سقف داشته نه داشته و یستحب با بخونم فعلا داریم شرح لغمه بخونیم یادتون بیاد چیا رو خونده همون چیزه که توی مقدمات و سطح یک خوندین دوستان به کارتون میاد ازش راحت عبور کرد
و یستحب اتفاظه ها مکشوفت عملو بعد
اون موقعی که اینو می‌خوندین چه حسی داشتین دوستان؟ یا صاحب اتخاذ ها مکشوفتن. 1400 حرفای زدم. ولکن بابا الان اصلا کی گفته مسجد مکشوفه؟ الان مسجد کولر گازیش خراب باشه؟ مگه میشه بریم؟ اصلا عاقلانه است مگه مسجد رو مکشوفه بسازیم؟ خب؟ بعد ایشون میگه ولو بعضا. چرا؟ یعنی اینا دیگه حرفای فقهاست دا. مخصوصا شهید ثانی میگه ولو بعضشو بالاخره یه تیکه حیاتی داشته باشه مسجد چرا؟ میگه بابا الان الان توی اکثر بلاد دفعه هر رو بر باید بکنی برد باید بکنی دیگه مخصوصا برد که دیگه قشنگ برد میاد ایشون هم کجا بوده؟ آره دیگه وقتی شو... اون جبل عامر با اینکه نزدیک بهره برف و اینا کم میاد اونجا ولی بارندگی خیلی زیاده بارون و موسمی که بگیره دیگه شما بگی 1-2-3 تا 10 بشماری خیس خیس شدی از بارون خب
ولی میزاد
یعنی چی؟
یعنی که باید
کمک کنیم بقیه دوستان هم کمک کنن.
این ساعت رو گفتن اسم موضعیه که برای حضور گرفتن های ماست یا علا بابه ها باشه علا بابه ها باشه علا بابه ها باشه
دمه در داخل مسجد.
الان توی مساجد معروف و جهان اسلام بخواه برین اصلا تو فضای الان مسجد قدیمی قوم هم همطوری، یعنی مسجد ما مثلا حضور خونه داخلش نیست. حضور خونه کجاست؟ اصلا شما شیر آب و حوض و این چیزا مسجد آمازان وسطش داره؟ نه. کجاست؟ اون دری که از سمت بازار نه عباس نه بازار نه اون وقت میانی داخل یه وضو خونه و سرویس بدهشی اینجا داره بیرون مسجد. اصلا داخل مسجد که اصلا سرویس بدهشی نمیشه زن. خب؟ یعنی چی؟
مناره ها قسمت دیواره ها باشن نه دوباره تو وسطش.
یعنی اگر که اینا بخوان مناره رو داخل مسجد بسازن خب باید همون با دیوار بسازن دیگه، مناره رو وسط مسجد نمیسازن. من یه جایی دیده بودم مناره وسط مسجد ولی خیلی متروک بود. مناره رو کجا میسازن؟ با دیوار باید بسازن. میگه اگه با دیوار خاصی بسازی وگرنه ممکنه جلوتر دیوارم بسازی و الا حرامه چیه؟
مسجد معمولا یه حیات داره بعدش دیگه ساختمون درونشو خوش به مسجد، یعنی اون صیغه مسجد روش بخونن دیگه معمولا.
حالا معمولا رو که الان بعد ببینیم اینجا چی میگه، مسجد رو معمولا چی میگه. معمولا اون چیزی که ما عمل میکنیم مسجد همه مسطفه، یه حیات مسجد داره که جز مسجد محسوبش نمیکنن، دستشویی و سرویس بهداشتی و آشپزخونه و البته الان زیر مسجد هم که دیگه همین چیزا دارن غذا میپزن، صنعت و همه چی زیرش هم که کلوب ورزشیه. خب ممکنه بگی آقا اینا هیچ کدوم مسجد نیستن، مسجد هم طبقه بالاست. و الا حرامه به چی خوردن؟
یه خواهد مناره وسط باشه بود.
نه من تقدمه و تقدم مناره اگر تقدم داشته باشه ساخت مناره بر مسجد که مستحبه، وگر نه اگر مسجد بسازن بعد بخواهم مناره وسط مسجد بسازن که حرام.
هم شد؟
یعنی اینجور توضیح نداشت اما از آراد و برنی ها رو مراحت امجانی هم جدید نمیدنش. و یا امکن شمول کنه ها محل حائط استحباب الله تعالی بیشتر، یعنی با حائط باشه و گویا منظورش که ارتفاعش هم بیشتر نشه. فإنها إذا فارغت و بالعلو فقط خرجت عن المعیه و هو مکروه. اگر از حیث علو بیشتر بشه معیت با حائطش برداشته
بشه. مناره من حائطه ها مهر و معیت رو به چی میبینیم؟
این تیکه روایته درسته؟
آره که آقا از حائط نباید بالاتر باشه.
معیت رو میگه عرف هم گویا صدق نمی کنه و
اصلا روایت داریم، روایت داریم از امیرالمومنین که مرور کردن به یه مناره‌ای که بلند بود، گفتن بریم بالا مناره. حالا میگه بابا این اثر باستانیه هیچ ازت خوب بزنی خرابش کن. بعد میگن که حتی اثر باستانی نبودن، خود مسلمان ها مسجد ساختن. لا ترفع المناره الا مع سطح المسجد، تا سقف مسجد فقط باید بیاد بالا نه بالاتر. میرفتم بالاش از اون میگفتم، از اونو میگن که خب بالاخره برسه صدا به سطح شهر. یا کنید شما تا 40 تا خونه بعد بیان کجا؟ مسجد نماز بخونه. صدای از اون بعد تا 40 تا خونه برسه. نگاه نکنید الان شما موبایلتون از اون میگه، رادیو تلویزیون از اون میگه، مسجد از اون میگفته. تازه حالا موبایلتون هم از اون میگه مهم نیست. چرا؟ چون مسجد یه بار از اون میگفته، بعد از اینکه از اون میگفته مردم میرفتن وضو میگرفتن آماده میشدن. اقامه که میگفته دیگه یعنی چی؟ چند دقیقه بعد دیگه نماز رو میبندم. بین اذان و اقامه هم یه فاصله بوده همیشه. اذان برای اینه که شما دست از کار بکشی، مشغول بشی، ول کنی کارتو، مشغول بشی به مقدمات نماز. اقامه هم تا وقتی که اینا برسن و شروع کنن به دلیلی که اذان و اقامه هم دوتا بوده اینه. حتی الزامن هم توی الان توی جهان اسلام الزامن اینطوری نیست که اذان رو دقیقاً اول ساعت، مخصوصا حنفی ها، احناف الزامن از اون اول وقت میگن. بقیه مذاهب هم همینطوریه، بعضی وقتا اذان رو بعد از اول وقت میگن حسب موقعیتی که زیست عمومی داره.
اجازه
ندید
با این تصفیه
در واقع
منار رو سقف ساخته نمیشه
دیگه، درست؟ نه، بالاتر سقف نداره بیاد
منار،
یعنی رو زمین ساخته. الان شما میگی این نماد شهر اسلامی، از بیرون نگاه میکنه بعد این مناره چی باشه؟ بیاد بالا.
اصلا مردم بدونن اگر یه جوری باشه که بقول شما 40 تا خونه 40 تا خونه مسجد باشه، خب همه میدونن که مسجد محلشون کجاست. ولی الان که شهر گسترش پیدا کرده، مسجد به اون مقدار گسترش پیدا نکرده، ایرادش
آزار که بپرسی مسجد رو میگه دیگه. الان شما هر بقالی بگه مسجد اینجا کجاست، قدیم چیکار میگرده؟ فرض کن قدیم یه نفر میخواسته بره توی شهر کوفه، خب فاصله هم داشته، میخواسته یه جایی بره مسجد، چیکار میکرده؟ غریب بوده دیگه، مثل شما که الان میرین یه شهر دیگه از بالا نگاه میکنین. نه دیگه، میپرسین میگن که آقا دو تا کوچه اون ورتا یه دونه مسجد. میپرسین همه شما غریب باشی، هر جا بری، هر چی بخوای باید بپرسی. بدون پرسیدن که شما راهنمایی نمی‌کنه کسی. این که آیا هویت شهر اسلامی به اینه که مناره‌هاش بلند باشه و گنبداش قشنگ به چشم بیاد از بالای شهر که نگاه می‌کنی، چقدر این موضوعیت داره توی ادبیات اسلامی؟ چون اهل بیت هم اینو می‌فهمن دیگه. آقا شما وارد مسجد شهر کوفه که میشی، وارد شهر مدینه که میشی، این مناره‌ها و این گنبدا به چشم بیاد. شهر کنستانتین یعنی قسطنطنیه و شهر الکساندریا یعنی اسکندریه اینجوری بوده، از بیرون که می اومدی این گنبدها و مناره ها به چشم می اومده. اینو کی میبینه اولین بار؟ سپاه اسلام وقتی که داره وارد این منطقه، این دو تا شهر چی میشه؟ امپراتوری روم میشه.
یه روایت هم داشتیم که از حضرت پرسیدن که آیا سنتی که این مناره از اون بگن؟ بعد حضرت
فرمود
که نه،
اصلا
زمان
پیامبر از رو زمین هم گفتم اصلا مناره ای نه. بله، به خاطر همین مستحبه. حالا بعدا میخونین ابوابشو مستحب به موقع اذان که شد هر کسی هر جا که هست اذان بگه. ما یه محله بودیم توی چیز توی منطقه مرکزی شهر مشهد بود که همچنان اون بافت سنتی خودشو داشت. یه حاجی عبداللهی بود، خدا رحمتش کنه، ماه رمضان هم فوت کرد. این به وقتی فوت کرد مردم همه اومدن تا جنازه پیاده این جنازه رو بردن تا حرم. این بنده خدا موقع از اون که میشد از در خونه میومد بیرون از اون میگفت. یک دو نفر دیگه هم بودن این کارو میکردن، می اومدن بیرون از اونو میگفتن و بعدش که اینا که از اون میگفتن مغازه ها، اصلا کلا همین که می اومد از اونو میگفت مغازه ها همه چی میشدن، همه تجمع میکردن دیگه به حرمت این ریش سفیدی که تو محله است. خب
اجازه شدن چه نیازی بوده که
یه مناره
بسازن
اگه قرار بود تو زمین بسازن؟ میگفتن بار بشه اون میگفت نه. نیا کنید دو تا چیز شما یک اذان بوده که صدا بعد میرسیده. خب دلیل ساختن مناره این بوده که از آن میخواستم بگم بعد صدا میرسیده. دو این که شما مثلا موقعی که بالای مناره میرید جدا از این که صداتون میرسه توی علفه این قصه مکبر و محل مناقشه است، یعنی اهل سنت الان مکبر ندارن تو مساجدشون. یکی دیگه هم اینه که بالاخره صدا برسه، یه نفر باید تکبیراتو بگه که این مثلا آخر مسجد میشنوه انجام بده. توی یه سری مساجد، من تو مسجد چیز دیدم، تو مسجد از زیتونه، جامعه از زیتونه که تقریبا بزرگترین جامعه بوده که فاطمی ها میسازن دیگه، بعدن میرن مصر، اول مهدیه بودن، شهر مهدیه بودن، بعد میرن شهر تونس، بعد میرن شهر الازهر و قاهره. اونجا یک چیزی ساختن، حالا شرفه نمیشه اسمشو گذاشت، یک مقدار یه سکوییه، یه عده‌ای که اونجا نماز میخونن. مشرف هم به چی؟ امام. تکبیراشونو بلندتر میگه، هنوز هم که هنوز هم اینطوریه، مثلا امام میره رکوع، اینا میبینن دیگه رکوع و میره. من توی ایران ندیدم، یعنی تقریبا یک سوم آخر مسجده.
باش خودشون هم نماز
میخونن؟ نه، نماز میخونن. اصلا که میگم اونا چیزی به اسم مکبر ندارن. خب این
یه چند
خط
دوباره چیز
میشه
میده به سمت بحثا
رو رد
کنیم. من این چیزی که دارم میفرمایید میخوام که اون چیزایی که فرض کنیم مثلا میگم اون موقع مکبر نبوده،
پیغمبر همونطور که به بلال گفت برو از اون بگو، میتونست بهش بگه خب همینجا وایسا شما تکبیر بگو، اشکال
نداره. میخوام که این مسئله از اون مسائل، مثلا فرض کنیم که خود شریعت اومده میخواد بگه که نه این شکلی باید باشه، یا اینکه نه مثلا این همون مسائلی که حالا
این دقیقاً سوال فقه همینه، کلا از اول مباحثات فقهی خصوصا تو حوزه ساختاری و تمدنی تا آخرش شما این سوالو فراموش نکنید. موضوعیت داره تقیید، ترقیت، ترقیت داره برای چه موضوعی دوباره، یعنی صرف این گفتی ترقیت دارن مشکل حل نمیشه تو فقه، باید معلوم بشه این موضوع، این طریقه برای چه موضوعی. اما سوالای اینجوری شما یه دفعه میگه خب شاید اون موقع مکبر، این شایده مشکل حل نمیکنه. شاید کی گفته اون موقع نمیتونست پیغمبر بگه؟ تازه جمعیت هم بعد یه مدت زیاد میشد، نمیتونست یکی رو بفرسته؟ شاید فرستاده، نمیدونم، بریم بررسی کنیم. روشنه دیگه، نمیشه حدس بزنی و تحلیل بکنی و بعد بری. این دیگه کار مطالعه اسنادیه، مطالعه تاریخیه. الان که همچی چیزیه، حالا میخونیم میخونیم.
چون که الان اون مخصوص سردار خونه ها هم مثلا خود پیامبر اکرم من اساس بوده که خونه ها هم حتی مثلا خیلی
اون ایوان و شرفه است، حالا اون واضح چیز دیگه است. روایت رو میبینیم، موقع روایت به نظرم این تحلیل رو بیشتر و بیشتر باید بکنیم، یعنی اون موقع خونه سازی چه شکلی بوده، این سنت اصلا از کجا اومده، پیغمبر ناظر به چی داره میگه، آیا پیغمبر واقعا ناظر بوده به این چیزی که الان وجود داشته یا ناظر نبوده، بعد تو دوره های بعدی چطور. اهل بیت که دیگه قطعا ناظر بودن دیگه، چون این سنت دیگه اون موقع از روم اومده بوده تو جهان اسلام. خب
و يحرم زخرفتهما و هو نقش باب الزخرف و هو
الذهب او مطلق. صفحه شو بگین چون دوستان
همون محشای کلام ترجمه یکون ساجه بسید چند خط ما این کلاسان بسید یا اون تزمین کردنش حرامه، بعد حالا این زخرف رو میگه یا ذهبه یا مطلق نقشه.
مزخرف کردن دوستان هر دو معنا رو، مزخرف که هم از مطلع کردن هم نقش و نگار زدنه. خب حرمت شهید اول داره چی میگه؟ بعد نگاه کنین این شهید اول، شهید ثانی کجا بودن؟ شام بودن. شام مرکز چیه؟ مرکز اولیه مناسبت جهان اسلام با امپراتوری بیزانس، روم شرقی. توی شام شما مهمترین مسجد بزرگ روم شرقی که جهان اسلام وارد شد الان مسجدش کرده چیه؟ مسجد جامع امویه. مسجد جامع اموی چی بوده؟ اول از همه معبد میترا بوده، بعدش تبدیل شده به کنیسه، بعدش هم یعنی شبیه همین مسجد ایاصوفیه. مسجد ایاصوفیه رو خب اولین کاری که میکنن میدونی چیه؟ شروع میکنن گچ میکنن روی این نقش و نگارای روی صحفشون اینا رو. بعدن که خواست موزه بشه، بعضی از این دیوارهای بیرونی رو گچش تراشیدن، نقش و نگارای مورد استفاده تو کنیسه دیده میشه، تو کلیسا دیده میشه، قشنگ معلومه که آه اینا دیگه نقشه نگاره. یه جاهایی از سقفم بریدن، یعنی موقعی که تبدیل شده به موزه اون گچا رو در آوردن که الان تابلو زدن که دیده نشه. حتی رو سقفش بعد از این که دوباره مسجد ایا صوفیه رو مسجد کردن و بازش کردن برای نماز خوندن، الان شما عکسای جدید رو اگه ببینید یه پرده هایی رو انداختن روی بالای سقف گنبد. چرا؟ چون نقشه نگارا رو باز کردن بعد از این که شد موزه. چرا؟ چون حرامه، اونا هم حرام میدونن. بعدش هم نقشه دیگه کلن نقشه چی الان میخونیم؟ مشکل ما با کلیسا خیلی بیشتر از این حرف هست. نه بابا ایناش که مشکل نداره، مشکل اصلی این که بخونیم.
حالا اینجا گویا خود شهید اولا خیلی متفاوت نظر داده، یعنی ذکر آیه سخته و به روز عقل و حکم به کراهت زخرف و تصویر سمن جعل تقدیم ها قولا و فی البیان حرام نقش و زخرف و تصویر به ما فیه رو.
میبینین الان خوبه، یعنی خوبه که آقا ما داریم یه متن یه دفقی که بعدن اومدن توی حاکمیت اندیشه شون اومده تو حاکمیت صفوی، حالا خودشون نبودن ها، جبل عامل داره میاد دیگه، سنت جبل عامل مهمه. چرا؟ چون اولا خودش داره تو امپراتوری اشغال شده بیزانس تحت حاکمیت اموی سمه عباسی سمه عثمانی داره شکل میگیره، عثمانی هم دقیقا همین فضا رو بالاخره یه کاری باید باشه بکنن دیگه. صفوی هم که امتداد همین چیزی که الان ما داریم میبینیم، یعنی سنت امروز مسجد سازی ما امتداد سنت صفویه. لذا اینا مهمن. اگر که شما میبینی خب شما کافیه مخالفت 100% بکنی، مناسبتت با اهل فرهنگ و هنر و غیره و غیره و حاکمیت چی میشده؟ جناب شهید اول، جناب شهید ثانی، عرض بنده روشنه؟ حرمت زخرفته ها که صرفا خیلی شفاف هم نیست، حرمت ذهب یا حرمت نقشه واضح نیست دیگه. یه جای دیگه هم که صرفا گفته که کراهت زخرفه، تحریمش رو قول کرده. تو بیان گفته نقش و زخرفه و تصویر به ما فیه روح، که این میشه نقش کلیسا و کنیسه رو همه رو حذف میکنه. تقریبا متفق القول بینید کل علمای جهان اسلام، و اصلا دلیل این پوشاندن همین زیر روح بودنه. مسئله برهنگی و اینا، این مسئله ذاتی امپراتوری تو، یعنی شما تو امپراتوری بیزانس توی نقش و نگارها خیلی مسئله برهنگی اصلا یه پدیده مدرنه، یعنی شما تو جای جدیدی که پدید اومده شما توی کلیساها و کنیساهای قدیمی برهنگی نمی‌بینی. برهنگی مثلا چرا توی معبدای میترا و مخصوصا میری به سمت یونان، هر چقدر به سمت یونان و روم میری برهنگی توی اون دوره قبل از مسیحیت جدی میشه، وگرنه تو دوره قبل از مسیحیت هم تو ایران شما اساسا برهنگی نداری. یعنی حتی مثلا شما تصاویری که از خانوما دارید میبینید هم روشون پوشیده است هم پاشون پوشیده است. یه پدیده جدیده. پس مسئله برهنگی نیست، مسئله چیه؟ نقش ضروره. نقش ضرور تو غیر مسجد چطور؟ کلا نقش، نقاشی، تصویر موجود ضرور جایز کشیدنش یا جایز نیست؟ خوندی دیگه تو مکاسب جایز یا جایز نیست؟ فتاوای کنونی چی میگه؟
جایزه.
جایزه؟
بسته میداره دوران بینه ساختش رو نگهداریش رو خرید و فروش هم اختلاف، یعنی تفاوت و ساختش
رو بعضی ها حرام میدونن خرید و فروش. الان
مجسمه ها
عروسک ها چی؟
رست چی هم هست؟ رست هم کسی میسازن
ما. آره میبینیم چقدر فتواها تغییر کرده. نیا کن روز اول شما میگی کلن تصویر موجود ضرور حرام است. بریم فتواها رو نگاه کنیم، تطورات فتوا، کلن تصویر موجود ضرور حرام است. یکم میای جلوتر روایات مطلقه، یکم میای جلوتر میگه نه مجسمش حرامه، یکم میای جلوتر میگه مجسمه کامل سردیسش اشکالی نداره، یکم میای جلوتر میگه خب دیگه کاملش هم که الان عروسک میسازن بین بچه‌ها، میگه نه همه جزئیات انسانی توش نیست، بعضی جزاش مثلا بعضی از اجزای بدن مثلا نیست، میبینه آقا با اجزایش هم اومد، میگه نه قصد عبادت که ندارم. یعنی کنه رفتی اون حکم اولیه رو، میگه آقا این الان قصد عبادت، آقا مگه اون موقع قصد عبادت وجود داشته؟ نه. شما میگه اصلا اصلش نباید باشه. حالا اصلش بیاد تو مسجد که دیگه حساسیت دو برابر میشه. چرا؟ چرا تو مسجد نمیتونی بیاری؟ میگه آقا ما که عبادت نمی کنیم، ما عکس مجسمه حاج قاسم موزدی زدیم دم در، عکس آقا امام هم زدیم جلو، نمیخوام که اینا رو عبادت کنیم. رفقا من یه بحثی رو جلسه اول گفتم، جلسه قبلی گفتم، رو بدی به اهل عبادت همه ذوق و هنر و توانمندی خودشون رو به جایی که بیارن توی ساخت یک جامعه اسلامی بر محور مسجد، میارن توی چی؟ ساختن مناره های کذایی و گنبد های کذایی و نقشه نگار زدن به دیوار. کتار حاجیه دیگه، پول رو میده 20 تا مجسمه میسازن. الان شما برید معابد مسیحی ها رو نگاه بکنی، همه توانشون رو بردن توی چی؟ نقش و نگار زدن به در و دیوار و سقف و فلانی. بعد بریم تو مثلا معابد چیز نگاه بکنیم، بودایی و هندو و اینا، همه رو مجسمه کردن. بعد این مسیحی ها برای که کم نهرن دوباره میبینی دور تا دور معبد چیه؟ مجسمه است. من یه دفعه مثال زدم برای دوستان، شما الان میرین توی حسینی های این شیعیان هند، میرین دور تا دور حسینیه، ذریع دوازده تا امام رو گذاشتن به علاوه ذریع حضرت عباس و حضرت زینب و یکم هم زیادش هم میکنن. یعنی همون جوری که مجسمه های مختلف بت‌ها رو میذارن توی معابد هندو، اینا هم همینا رو گذاشتن دور تا دور حسینیشون. همه توانمندی شما میره این سمت، مانع میخوای بشین، درسته؟ چون مسلمه که اون موقع کسی عبادت نمی کرده. بعدی یا اصلا میگی زرو چیه؟ کلن هر چیزی که با طلا باشه، طلا نباده، طلا حالا چه موضوعیت داره؟ دوباره مسئله همینه که عرض کردم، شما همه توان جامعه اسلامی میره سمت این گنبد حضرت معصومه رو طلای جدید بزنی و از بانک مرکزی پول بگیری، طلا گنبد حضرت معصومه رو هشتای طلاش جا بده، گنبد امام خمینی رو مثلا طلا بکنه. خب میشه نماد اسلام.
و کذا یخر و نقشه ها به صور به صور ذات الواقعون غیره و لازم من تحریم نقش مختلف.
فقط بذاریم من یه نکته هم بگم، به نظر شما اسلام کلن با این حرفا که داریم میخونیم مخالف نماده؟ با نمادسازی مخالفه؟ نماد مادی همین چیز میخوام معنوی بکنه یا نه با نماد هم موافقه؟
از این نکته برمید اول روحش
عذابش اینه
که انگار خیلی
نمیخواد مصحف
ببره.
خلاف اینم هست، نمادم میخواد بسازه
اینجا
حداقل
آدم،
ولی چه جور نمادهایی میخواد بسازه؟
خود
اعظم
نماد دیگه،
خود اعظم نماد،
خود حرکت‌های خاص
نماد. شما نماد داری تو اسلام
یا خود نماد جماعت مثلا؟
نه حالا اینا که عملا میشه گفت یه سری رفتارهای جمعیه و فعله. نماد میشه یه پدیده فیزیکی. خب خود کعبه چجوریه؟ سنگ حجرالاسود چیه؟ خب حتی بیش از این فقط این سوال البته فراتر از این مسئله است، یه سوال اساسی فرهنگیه، چقدر نمادگرایی رو میخوای پررنگ کنی؟ یه مسئله نماد اصل وجود نماده، درسته؟ یه مسئله نمادگراییه فرهنگیه. شما مثلا مقایسه بخواید بکنید امپراتوری بیزانس رو با امپراتوری ایران، خیلی واضحه کدومی که نمادگراتره؟ واضحه بیزانس. حتی ایران قبل از ورود سلوکیان اشکانیان که سلوکیانه به ایران با بعدش متفاوته. چند نفر اینجا موزه ایران باستان رفتن؟ آقا همه تون یه تور با هم دیگه موزه ایران باستان رو بلند میشین میرین، یه روز صبح جمعه هم بازه. خب موزه ایران باستان تهران، خب یه روز صبح تا شب هم طول بکشه رفتنش، یعنی ایران قبل و بعد از اسلام. فرهنگ ایرانی قبل از این حجم نمادگرایش به اندازه این نیست که بعد از ورود، تا قبلش که شما دارید میرید سمت آتن، درسته؟ شما دارید تسخیر میکنید اون فرهنگو. فرهنگ ایرانی معناگراتره. بعدش که فرهنگ رومی میاد عملا دیگه هویت نمادگرایی سنگین اونو میاره همراه با خودش. نه اینکه نیست توی فرهنگ ایرانی نمادگرایی، هست، یه رقابتی وجود داره، ولی توی این رقابت طرف مقابل خیلی قوی تره. سوال اینه شما چقدر میخواید به این نمادگرایی بیشتر رومی و توحد ایرانی میدان بدید؟ یه رقیبی داره از نظر تمدنی پیامبر اکرم، اون یه فرهنگی داره میسازه. مثلا میدونید الان مثلا یه سوال، این طاق بستان رو رفتین دیدین دیگه، این مثلا چیزی بوده، این چی بوده مثلا ساختنش؟ بچه همچی چیزی رو سنگ در بیاری، یه طاق توش هم معلومه این خونمونه ای هم در کار نیست، برای چی اونو ساخته؟ مثل طاق بستان حالا شما برو بیستون هم میبینه همینطوری سنگ بالا نوشته که چی؟ خود قصر مربوط به چی بهش میگن؟ این تخت جمشید چرا مثلا اینقدر سرش رو اونها بلند؟ این برای چی ساخته شده؟ این محل زندگیش بوده؟ آها با قول شما الان مثلا سلاسه بری سر، حالا مصر یه کارت جداگانه داره خیلی خلیطه، مثلا میرین توی بعلبک اون معبد بزرگی که ساختن، یا روم اون معبد بزرگی که توی، یا یونان مثلا معبدی که داره آتن، این برای چیه؟ الزامن هم استفاده نمیشد ها؟ برای اینکه شکوه و عظمت و جلال خودتو نشون بدی به کل دنیا. کاروان که داره میاد میره تو طریق ابریشم، راه ابریشم، باید بلندشه بیاد از کنار، میخواد آب بخوره باید بیاد کنار اون چشمه های کنار بیستون دیگه، سنگ نوشته رو اون دیوار ببینه این عظمت حکومت شما رو. بعدش هم میخواد آب بخوره دوباره باید بره کجا؟ کرمانشاه کنار همون محل اتراقورانه دیگه میاد این عظمت رو میبینم. اینا برای نمایشه، نمایش، نمایش اقتدار، نمایش، یعنی پدیده جدیدی نیست. شما فکر کنید دنیای مدرن فقط داره قدرت خودشو بیشتر نمایشی میکنه تا واقعی، نه، هویت تمدنیه رومی و تا حد ایرانی هم همین بوده، نماد، نمایش، نمادگرایی.
جمهورستانی
هم چیه؟ آها ما تو همین
برج میلاد
مثلا اونو شاه می‌خواست بسازه، فرهم می‌خواست بسازه، نیمکاره رو ول کرد، بالاخره بعد از بعد شما به این نجلسی جمعش کنید دیگه بالاخره ولی شما می‌بینید دیگه ما مثلا الان میدون آزادی ساخته خیلی چیزا دیگه، شما بعد انقلاب خیلی هم میدون انقلابت هم پیچی نداری، یعنی تو میدون انقلاب که انقلاب اسلامی کردی دیگه می‌خواست به جای اون نماد شاهی چیزی بسازی، چون اصلا دغدغه این پررنگ نیست. برج میلاد هم گفتم یه برجی بود می‌خواست بسازه، تیکه‌اشو برد بالا، بعدش دیگه بعدش مثلا یکی دیگه گفت من اینو می‌خوام تمومش بکنم، حالا خودش گفت، بقیه بهش گفتن، از اون ور آب گفتن، مهم نیست، مهم اینه که چقدر شما نمادگرایی برات جدیه. به تبعش میاد تو مسجد دیگه، شما نماد تو کجا می‌بری؟ نقطه قانونی ادعای خودت. معمولاً هم تو همه جا نمادها تو این نقطه عبادت بوده، معمولاً اینطوریه. معبد میترا در مورد تخت جمشید یه عده میگه معبد بوده، ولی خب گزاره اصلی میگه اینجا اون مناره ها، اون ببخشید سرستون ها، سرستون های اون کاخی بوده که خراج رو میخواستن بیارن توی این مسیر میآوردن اون بردن. حالا برید ببینید موزه ایران باستان رو بهتر متوجه میشید. شما فرهنگ دیگه میخوای بسازید، مهم هست یعنی دوستان اصلا عزیز آبیه تا حالا نگاه کردیم به قصه که چرا طلا نه، چرا نقش نه؟
خود
این زهد و سادگی
نمیشه خودش نماد باشه؟
این دیگه نماد نیست، این معناست. شما میگه آقا تا جای ممکن از تصویر میخوای چکار کنی؟ آدمیزاد فقط الان نیست که فیلم میبینه و تصویر برش جذاب، از آدمیزاد آدمیزاد دیگه. میخوای تو همه وجودشو متوجه صورت بکنی یا نه؟ میخوای تا جای مگه اصلا شأن تو اینه که از صورت عبور بدی، اینو فاصله بگیره از صورت.
از معماری صفوی و شیخ و
معماری صفوی متأثر از معماری چیه؟ عثمانیه. قبل از اون سلجوقیه، قبل از اون اونا همه متأثر از معماریه، متأثر از معماری رومیه، بخشش هم معماری ایرانیه البته تو دوره ساسانی. چون
روایات رو
من
ببینیم معمولا هر انقلابی صورت میگیره اول یه جنبه نفی غلیظ داره، بعدا یه مقداری یه عقلانیت ایجابی تر به مسئله نگاه میکنم، نظراتش متفاوت میشه. ما مثلا این روایاتی که جنبه سلب داره رو باید کنیم، ما دوره اوایل مثلا عصر تشریعه،
فعلا ذهنها رو داریم تیز میکنیم، یعنی ابعادی میخواستم به مسئله بدیم که صرفا این نیست که حالا ما مثلا طلا بیاریم تو مسجد یا نه، مثلا یه صورتی بکشیم یا نکشیم. الان دعوا آقا تأثیر عبادی داره، عبادت یا نه؟ نه، اصلا مسئله چیه؟ مسئله اینه که شما داری یه اهتمامی رو توی زمینش رو باز میکنی، احتمامی که ول بکنی یه احتمام پدید میاد و توسعه پیدا میکنه. دو، داری زمینه یک این احتمامه رو باز بکنی تو بدون. مثل این میمونه که یکی از رفقا میگفت آقا شما فلان کنفرانس میری، الان گفت احتمالتون کنفرانس اسرائیلی هم باشه، من نمیرم. و گفت اگه من برم فردا یه دونه عکس بگیرم، ما اینجا یهویی کنار اون آقا بودیم، این طرف جریان مقابل ما دیگه از شنگ میرن تو بغل اینا. اینجوریه، شما یه ذره راهو باز بکنی این نمادگرایی و بت پرستی و اینا اساسا همینجا شروع شده دیگه، این ظاهرگرایی. و بعدش هم تبدیل شدن دین از یک مسئله کاملا معنایی به یک مسئله کاملا مناسکی سوری، بیروح، بی تحرک، یعنی هم بیروحه، یعنی روح معنوی رو نداره، هم نمیتونه حرکت اجتماعی پدید بیاره، همه قدرت و قوت شما شده همین تصور ظاهری و تصویر ظاهری. مهمه اینه تو فرنگ یا نه دوستان؟ چرا راحت ازش عبور کردین تا به حال؟ شما تو لومه اینا رو خوندین دیگه، ذهنتون چقدر درگیرش شده دیگه. بقیه بحثا نیست، توی رفت چندانی پیدا نمی کنه. خب سلستیف هم هست که گفته شده و یه سری نکات دیگه. نه اینا حالا اینا رو میخونید دیگه، بعدن هر وقت خواستین دوباره لومه رو میایین یه نگاه میندازین شهر لومه رو که بدونین اینا رو خوندین خودتون یه بار، ذهنتون درگیر نشده. شهر لومه خیلی کتاب مهمیه، به شرطی که ذهنتون واقعا درگیر مسائل اجتماعی باشه. موقعی که دارین میخونین احساس کنین، احساس کنین یه حرفی رو برای ما 1400 سال پیش خوندین، احساس کنین یه حرف زنده رو دارین مورد مطالعه قرار میدین. عرض بنده تمام، دوستان لطف میکنن سند این روایت رو چی؟ ما از باب 15 و 25 شروع میکنیم تو بنای مسجد، روایت باب 15 و 25 و سندشو میبینید، تحلیل هم میکنید، چند تحلیل چند لایه از همین تحلیلی که الان گفتیم، چرا عزاد اینو گفتن، هدف چی بوده، ظرف چی بوده، کدوم امام اینو آوردن و الی آخر. خب ابواب دیگر رو هم مینویسن، دوستانی که ندیدن ابواب دیگر رو هم میبینن. هر بابی رو که دیدیم کنارش سعی کنین ابواب مخالف اینو هم، روایت مخالفش هم سرچ کنین، پیدا کنین. هر کی روایت مخالف پیدا کرد با این چیزایی که اینجا میذاره کجا؟ تو گروه. روشن شد؟ یا یه مقاله پیدا کردیم مخالفش، ادله مخالفین رو پیدا کردیم، میذارین ادله که البته استناد چی داره آخرش، یا روایی داره یا تاریخی داره. صلی الله علی محمد و آل محمد. بجم دوباره عرض می‌کنم دوستان، حد تل مقدور سعی کنن 8 تا 5 دقیقه بیان.